بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که تعریف صفت و فرق آن با اسم معلوم شد و اقسام صفات ذاتیه و فعلیه، سلبیه و ایجابیه و همچنین صفات خبریه معلوم گشت، ما الان باید دو تا کار انجام بدیم تا بحث صفات، صفات الهی تمام بشه. یکی یه برهان یا براهین عامی رو ذکر بکنیم که ثابت بشود خداوند دارای صفات کمالیه است و از صفات نقص مبراست. بنابراین باید برهان بیاریم. حالا یک برهان، دو برهان. و کار دومی که باید انجام بدیم این است که به مصادیق صفات ذاتیه و مصادیق صفات فعلیه رو ذکر بکنیم و توضیح بدیم و اگر بتونیم علاوه بر تبیین به اثبات اونها هم بپردازیم. البته من این بحث اولی رو که الان میخوام شروع کنم که اثبات صفات الهی هست، این برهان یه برهان عامی است، کل صفات رو اثبات میکنه. دیگه نیازی نیست ما برای تک تک براهین و تک تک صفات برهان پیدا بکنیم. نه، یک برهان عام که تمام صفات کمالی الهی رو اثبات بکنه کافی است. برای اثبات صفات کمالی الهی میشه از دو طریق استفاده کرد. طریق نخست این است که از طریق اثبات واجب الوجود بودن حق تعالی صفات کمالیه خداوند اثبات بشه. یعنی چی؟ یعنی بیایم ثابت بکنیم که موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. با برهان وجوب و امکان ثابت کنیم یه واجب الوجود به ذات داریم. برهانش هم قبلا گذشت. وقتی ثابت شد خدا واجب وجود به ذاته، یعنی وجودش عین ذاتش است. یعنی خدای سبحان عین هستی است. نقص و عدم بردار نیست. یعنی چی؟ یعنی کمال محض است. پس دارای صفات کمالی است. البته صفات کمالی او هم این ذات اوست. اینطور نیست که بگیم معاذ الله خدا یه ذاتی دارد یه صفات کمالیه دارد. صفات کمالیش از ذاتش جداست، صفات ذاتیه هم از یکدیگر جدا. نه، اون که میشه ترکیب و این میشه خودش یه نقصی. اما اگر پذیرفتیم که خداوند وجود محضه، به تعبیر دیگر اگر کسی تصور درستی از واجب الوجود به ذات داشته باشه، میتونه نتیجه بگیرد که واجب الوجود صرف الوجود است، عین هستی است. وقتی عین هستی شد یعنی نقص و عدم بردار نیست. یعنی چی؟ یعنی واجد تمام کمالات وجودی هست، همه کمالات وجودی رو داره. خب وقتی این ثابت شد یعنی خدا عالم است نه جاهل، خدا قادر است نه عاجز، خداوند حی است نه میت و هکذا سایر صفات کمالیه. پس تصور واجب الوجود کافی است که انسان پی ببرد خدا جامع جمیع کمالات. لذا یه قاعده‌ای در فلسفه هست و آن این است: واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. یعنی وقتی گفتیم خدا وجودش ذاتی اوست، یعنی صفات کمالیش هم ذاتی اوست. نمیشه یه موجودی صرف الوجود باشه ولی بگید عجز داره. عجز یه نقص، یه عدمه. اگه موجودی این هستیست دیگه نمیتونه نقص و عدم داشته باشه. نمیتونید بگید میته، نمیتونید بگید جاهله، چون هر کدوم از اینها رو نسبت بدید به صرف الوجود معلوم میشه که صرف الوجود صرف الوجود نیست. حالا بذارید من با یک قالب برهانی هم اینو بگم. اگر واجب الوجود به ذات جامع جمیع کمالیه وجودیه نباشد، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات نخواهد بود. این پی اونگا کیو، نقیز کیو نتیجه میده نقیز پی را. لکن واجب الوجود به ذات، واجب وجود به ذات هست، چون اگر واجب وجود به ذات، واجب وجود به ذات نباشه میشه اجتماع نقیزین. پس واجب الوجود به ذات جامع جمیع کمالات وجودی هست. این برهان اول، این برهان اول، طریق اول برای اثبات صفات الهی، صفات کمالی الهی. این برهان به این برهان عامیه دیگه، هم علم و هم قدرت و هم حیات و هم ازلیت ابدیت، همه این صفات رو شامل میشه. برهان دوم، طریق دوم، طریق دوم از راه مطالعه مخلوقات و صفات کمالیه آنها وجود صفات کمالیه حق تعالی اثبات می‌گردد. چطور؟ چون فرض اینه که واجب وجود ثابت شده با برهان وجوب امکان و همه عالم مخلوق او هستند. این ثابت شده در وجوب امکان، در برهان وجوب امکان، در برهان حدوث و قدم، در برهان نزع و براهین دیگر. از این گذشتیم. الان این مخلوقات خدا رو که میدونیم این همه مخلوقات الهی هن، آیات الهی هن، معلول الهی هن، مصنوع الهی هن، وقتی مطالعه میکنیم میبینیم مخلوقات صفات کمالیه‌ای دارن، البته صفات نقص هم دارن هر دو. چرا؟ چون ممکن الوجودن، ممکن الوجود صفت نقص داره. صفات کمالیه‌ای دارن مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات. البته علمشون محدوده، قدرتشون محدوده، حیاتشون محدوده. یه زمانی میشه که کل شیء هالک الا وجهه. خب به هر حال صفات کمالی رو دارد. این صفات کمالیه، صفات کمالیه کی هن؟ صفات کمالیه ممکنات هن، مخلوقات هن. صفات کمالی ممکنات خودشون هم ممکنند، چون وقتی وجود ممکنه صفتش به طریق اولا ممکنه و ممکن محتاج واجب الوجود به ذات است. یعنی صفات رو باید واجب داده باشد، پس خودش باید دارا باشد تا بتواند اعطا کند، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ حتما این صفات کمال در واجب وجود هست. اگر برهان این میشه، اگر واجب الوجود به ذات دارای صفات کمالی نباشد، ممکنات نیز فاقد صفات کمالی خواهند بود. این پی کیو لکن التالی باطل فالمقدمه مثله، لکن ممکنات واجد صفات کمالی هستند. از کجا میگید هستند؟ برای اینکه میبینیم مخلوقات عالمن، قادرن، حیان. پس واجب الوجود به ذات دارای صفات کمالی هست. نه با این احسد، بله با این برهان دوم فقط میتونیم اثبات کنیم صفات کمالی مخلوقات در واجب هست، حتی به نحو کاملتر هست از مخلوقات. اما آیا کاملتر و قویتر از مخلوقه یعنی این صفات رو نامحدود داره؟ مثلا فرض بکنید قطعا یه معلمی که داره به دانشجوش درس میگه و دانشجو داره از او بهره میبره و علمش رو از معلم میگیره، خب علم معلم بیشتر از دانشجوه، چون داره دانشجوی بلد نیست، علمش رو از معلمش از استادش فرا میگیره. اما استادش مثلا از بی نهایت علم 10 درجه علم داشته و داره، دانشجوش مثلا 2 درجه، 3 درجه، 5 درجه، 9 درجه رو پیدا میکنه. خب تو بعدا ممکنه از استاد جلوتر هم بزنه، مثل بو علی سینا که 3 روز شاگرد استاد ریاضی و هندسش بود، روز 4 دیگه شد معلم او، از این مسائل رو بهتر از استادش حل میکرد. خب حالا بعضی ممکنه بعد از 3 روز نه، بعد از 10 سال، 20 سال زحمت میکشه، علمش فضلش از استادش هم بالاتر. درست. این فرض این که علم و قدرت معلول از واجب وجود بیشتر بشود، این فرض محاله، چون فرض این ممکن الوجود هرچه دارد از اوست و اصلا هرچه پیدا میکنه از کمالات او بهش افاضه کرده، پس نمیتونه ای از او جلو بزنه، معلول از خالق نمیتونه جلوتر بزنه. بعضی از این فیلم های هالیوودی که مخصوصا تو این 2-3 سال اخیر ساختن، که میخوان تو این فیلم ها نشون بیدن که انسان حتی از خدا هم میتونه جلوتر بزنه، غالب بشه بر مثلا زئوس خدای یونانیان. خب این با برهان وجوب امکان نمیسازه. اما خب از کجا میگید که علم و قدرت و صفات واجب الوجود بی نهایته؟ این برهان دوم دیگه اینو نمیگه. برای اثبات بی نهایت بودن ما باید از راه دیگری استفاده کنیم. اون راه این است که بگیم خداوند وجود نامحدودی دارد. خداوند وجود نامحدودی دارد. وقتی وجود محض است، عدم بردانیست میشه وجود نامحدود، چون عدم از وجود محدود انتزاع میشه. وقتی وجودی حد داشت، محدود بود، میگیم تا اینجاست، از اینجا به بعد دیگه نیست. این میزه طول و عرضش این مقداره، از اینجا به بعد دیگه میز نیست، از اینجا به بعد دیگه فرش نیست. حد این شخص اینه. حالا فقط حد طول و عرض و عمق هندسی منظورم نیست، مثلا میگیم علم این شخص تا این درجه است، یعنی از اینجا به بعد دیگه عالم نیست. این فقط مثلا ریاضیات در حد سوم دبیرستان، چهارم دبیرستان یا پیش دانشگاهی رو میتونه بفهمه. پس دو طریق برای اثبات صفات کمالیه برای واجب تعالی ارائه شد. اولی اثبات میکرد این صفات نامحدودن چون صرف الوجود استفاده کرد، و دومی فقط میگه صفات کمالی واجب تعالی از مخلوق بالاتره و هرچه مخلوق دارد از خالق است، اما نامحدود بودنش رو اثبات نمیکنه. نامحدود بودن صفات رو بعد از این طریق اثبات کرد که وقتی ثابت کردیم خداوند وجود نامحدود داره، صرف الوجوده، به هیچ چیزی نیاز نداره، چون وقتی حد داشت محدودیت پیدا کرد عدم برداره، نقصه. میگیم تا اینجاست میز، تا اینجاست علم او، تا اینجاست قدرت او، از اینجا به بعد دیگه قدرت نداره، از اینجا به بعد دیگه علم نداره، از اینجا به بعد طول و عرض نداره. پس یه حدی براش آوردید. وقتی خداوند وجود محض شد، یعنی وجود نامحدود شد، دیگه این صفاتش هم عین ذاتش شد، پس صفات او هم نامحدوده، چون صفات خدا عین ذات خداست. یادتون هست تو توحید در صفات؟ پس ما در برهان وجوب امکان ثابت کردیم خداوند وجود صرف است، در توحید صفاتی ثابت کردیم صفات خدا عین ذات خداست، نتیجه میگیریم پس صفات خدا نامحدوده. لذا وقتی میگیم خدا علم داره، قدرت داره، هیچ حدی علم او نداره، هیچ حدی قدرت او نداره، و نامحدودیش هم نامحدود بالفعل ها. مثلا ما درباره علم ائمه علیه السلام یا علم پیغمبر صلی الله علیه و سلم داریم که مثلا بعضی بزرگان معتقدن علم ائمه نامحدوده، اما نامحدودشون به این معناست که اذا شاء علم یا اذا شاء علم، هر موقع اراده کردن چیزی رو بدانن علم پیدا، یعنی الان علم نداره، تا اراده می کند که عالم بشود خدا بهش افاضه می کنه و عالم می شه. و به این معنا می گیم علم اهل بیت نامحدوده. نامحدودیش نامحدوده به قول فلاسفه لایقفیز، یعنی هر موقع اراده کرد علم بهش افاضه می شه. مثلا شخصی ازش سوال می کنه پیغمبر یا امام، الان چیزی نداره جواب بده، اراده میکنه، بعد جهل او به علم تبدیل میشه، برخلاف ما انسانهای عادی که اگه بخوایم جهل ما به علم تبدیل بشه ممکنه نیاز بشه 10 سال 15 سال 30 سال زحمت بکشیم تحقیق کنیم تا جهل ما به علم تبدیل بشه، یا بریم دنبالش تا مثلا در فرصت مثلا کوتاهی علم جهل به علم تبدیل بشه. اما به هر حال یه زمانی میگذره، یه زمانی نسبتاً قابل توجهی، یه معادله یه مجهولی رو میخواید حل بکنید، بعد یه تأملی بکنید، یه تأملی. البته بعضی معرفت‌های ما از تا اراده کردیم شناخت جهل ما به علم تبدیل میشه، اما اینا محدوده، بخشی از امور است. یه بنده خدایی بود در عراق، هی بهش گفتن دیوانه است، این دیوانه است، از همه عاقل‌تر هم بود، چون بعضی افراد اصلا خیلی عاقلن، مردم عقل او رو درک نمی‌کنن، لذا بهش میگن دیوانه. این بنده خدا اونقدر باهوش بود و با استعداد بود که هر سوال ریاضی ازش می‌پرسیدی جواب میداد. مثلا ازش سوال می‌کردی مثلا فرض کنید 756 ضرب در 945، سریع جواب میداد. درست همین ماشی حساب من جلو میذاشتم، خوب درست، رادیکال میگرفت، نمیدونم جذر میگرفت، هرچی عجیبی بود، توجه دارید؟ ولی اگر مثلا فرض کنید از این سوال میکردیم خب به نظر شما علم عالم معلوم اتحاد داره یا نداره، بگو برنام جواب بده، فکرم میکرد نمیتونست. این باید میرفت مثلا سالها فلسفه میخوند تا بحث اتحاد علم عالم معلوم و حرکت جاری اینا رو بدانه. تو این جهت من علمم بیشتر از اون بود، تو اون مسائل اون دیوانه از ما بیشتر سواد داشت، تو این مسائل نه، علازهای ما آدم عاقلی بودیم، ولی او علمش در ریاضیات بیشتر بود. حالا چه اتفاقی میفته چه تفاوتی نرون‌های مغزی دارن که اینطوری هم نمیدونم، اینو دیگه بعد عصب شناسان تحقیقاتی انجام بدن، یه مقدارش هم به علم و نفس برمیگرده. ولی اهل بیت و معصومین وقتی اراده کردن علم پیدا میکنن. یه کسی مثلا با زبان چینی میره پیش پیغمبر یا اهل بیت صحبت میکنه، اصلا پیغمبرم تا حالا زبان چینی رو نشنیده، کلاس هم نرفت، اما تا اراده کرد میتونه به زبان چینی حرف بزن. ما اگر بخوایم با همه ذکاوت و هوشمون زبان چینی یاد بگیریم، بعد به هر حال حداقل سه کلمه رو بلد باشیم معانیشو تا بتونیم مثلا یه روزنامه چینی رو بخونیم. 3000 کلمه رو باید معناشو بدانیم. زبان چینی بیشتر بر کلمات استواره تا بر قواعد. ولی به هر حال باید یه مقداری بخونیم تا بفهمیم. حالا 6 ماه، 1 سال، هر چقدر خیلی آدم باهوشی باشه 6 ماه حداقل نیاز داره. اما امام معصوم نه، اینو نیاز نداره. ولی اون موقع هم که چینی باش برخورد کرد، یعنی پیغمبر یا معصومی با شخص چینی برخورد کرد، زبان چینی نمیدونست، تا اراده کرد علم پیدا کرد. بنابراین که ما علم اهل بیت رو نامحدود بدانیم، حالا بعضی اینا هم قبول ندارن، میگن ائمه در حوزه مسائل دینی علم کاملی دارن، علمشون هم معصومه، مسائل غیر دینی رو دیگه نه، بشه بقیه آدم ها هستن. من الان نمیخوام داوری کنم، انشاءالله اگر عمری بود و بحثامون رسید مسئله امامت، اونجا باید این مباحث روشن بشه. بنابر این فرض. اما درباره خدای سبحان نمیگیم اذا شاء یا اذا اراد علم، این نمیگیم. مثلا خداوند علم محضه، مشیتش عین علم است، عین قدرت است، چون در توحید صفاتی گفتیم صفات خدا عین ذات خداست. پس بنابراین با اثبات نامحدود بودن وجود واجب تعالی، با اثبات اینکه صفات خدا عین ذات خداست، میشه نتیجه گرفت صفات خداوند نامحدوده.
ما هم گفتن اول وقتی جامعه جمعه
کمالیه، هم منظور همه صفات، هم نامحدوده. بله دیگه، در واقع میخوام بگیم که بله خود نامحدود بودن یه به تعبیری حد داشتن صفت سلبیه. وقتی میگی خدا حد ندارد، یعنی یه صفت رو از او سلب کردید، یه نقص رو از او سلب کردید که نفع در نفع موجب اثبات است. نامحدود بودن خودش یک در واقع حد داشتن یه صفت سلبی است که ما نفیش میکنیم، چون خدا صرف الوجوده. ولی عرض ما این است که نه تنها خداوند در وجودش نامحدوده، در صفاتش هم نامحدوده، چون صفات او عین ذات او. نه، چون اگر ببین یه وقت میگید قابلیت بی نهایت علم رو دارد، محال پیش نمیاد. یعنی این توانایی رو دارد که اگر مقدمات طی کنه، عمر طولانی داشته باشه، میتونه علوم بسیار زیادی رو فرا بگیره، حتی تا بگیم علم نامحدود. اما این علم نامحدودش لایقفیه، یعنی الان همشو یه جا نداره، توجه داری؟ قابلیتش هست، نه بالفعل قابلیتش هست، باز میشه ممکن الوجود، نه واجب الوجود. یعنی هم وجود ممکنات ممکن الوجوده، هم صفاتش ممکن الوجوده. اما واجب تعالی هم وجودش واجب به ذاته، هم صفاتش واجب به ذاته. خب حالا بریم سراغ صفات ذاتی.
صفات غیر کمالیه، چون شما فهمیدید هر ممکنی نیازمند واجبیه دیگه. این صفات که تو مخلوقات وجود داره منشأش به چی؟ یعنی یه واجبی برای اونم تعریف میشه یا نه؟
نه دیگه، یه برهان توحید ثابت کرد یه واجب به ذات بیشتر نداری.
نه منظورم صفاته، این صفات کمالیه تعریف میشه، خب کنارش صفات غیر کمالیه عجز و
صفات نقص و صفات سلب و ایجاب. خب
اینا هم حالا یه جور ممکنن دیگه.
صفات چی؟
صفات نقص.
نه صفت نقص، خود صفت نقص، نقص عدمه، عجز عدمه، سلبه. ما وقتی میگیم خدا این صفات نقص رو ندارد، یعنی سلب و سلبش کردیم. سلب و سلب موجب ایجابه، که ایجاب میشه همون صفت جمالیه و صفت ایجابیه. خب حالا بریم سراغ مصادیق صفات. یکی از صفات الهی علم الهی است. علم الهی که از صفات بارز خداوندی است. او دانای مطلقه، هیچ گونه جهل و نادانی در او راه نداره، علم الهی نامحدوده، عین ذاته. هم بحثای قبلی علم و همین حرفا در باید علم هم شامل میشه. یعنی خداوند هم به ذاتش، هم به ما سوالله، از ریز ترین هستی تا درشت ترین موجودات، در هر زمانی که باشن این موجودات، خدا به همه هستی و عالم، چه هستی که الان تحقق داره یا قبلا تحقق داشته یا آینده تحقق پیدا میکنه یا اصلا تحقق پیدا نکنه، اما فرض وجود داره، خدا به همه اینا علم داره. خدا علم دارد مثلا 100 سال دیگر، 1000 سال دیگر نوه ها و نبیره های نسل فعلی در ایران چجور آدم هایی هستن؟ خوبن؟ بدن؟ آیا مثلا عالمن؟ جاهلن؟ اصلا این نسل کدوماشون صاحب مثلا فرزند و نوه و نبیره و نتیجه و ندیده میشن؟ کدام نمیشن؟ همین رو خدا میدونه. لحظه لحظه‌ای که این برگ درختان زمان پاییز از فصل پاییز ریزش پیدا میکنه، به لحظه لحظه این ریزش برگ‌ها خدا علم داره. خدا علمش چون واجب الوجود، علم او هم واجب الوجوده، صرف العلمه، هیچ جهلی در او راه نداره، لذا به همه چی علم داره، به کلیات علم داره، به جزئیات علم داره، به ذاتش علم داره، به ما سوی الله علم داره. حتی خدا در علمش به ما سوی الله نیاز به صورت ذهنی نداره. یعنی خداوند علمش به ما سوی الله علمش علم حضوریه نه حصولی، نیاز به صورت ذهنی نداره چون محتاج چیزی نیست. احاطه هستی شناختی داره به عالم. این احاطه هستی شناختی که به عالم داره یعنی علم حضوری داره به کل عالم. خب چه برهانی بیاریم برای اثبات این؟ فلاسفه متکلمان براهین زیادی ذکر کردن بر این که خدا عالمه. یکی از براهین معروفی که متکلمان بهش تمسک کردن برای اثبات علم الهی برهان نظمه. عرض کردم برهان نظم رو قدمای ما برای اثبات واجب الوجود به کار نمی گرفتن، برای اثبات علم الهی به کار می گرفتن. در مسیحیت برهان نظم برهانی بود برای اثبات واجب الوجود. بعد علمای معاصر ما مثل شهید مطهری و بعضی بزرگان دیگر اومدن برهان نظم به عنوان برهان برای اثبات خدا ذکر کردن، و الا برهان نظم رو قدما برای اثبات علم الهی به کار بردن. و اینم دقیق همینه ها، این کار دقیقیه، چون برهان نظم علم الهی رو اثبات میکنه، این ثابت میکنه که یک خالق ناظم عالمی وجود دارد. اما حالا این خالق ناظم عالم واجب الوجوده، ممکن الوجوده، اینو دیگه اثبات نمیکنه. خب حالا ما چطور از طریق برهان نظم اثبات میکنیم علم الهی رو؟ از طریق افعال محکم الهی، از طریق نظم و استحکام و انسجام در افعال الهی که وسیله مشاهده طبیعت به دست میاد، علوم طبیعی هم کشفش میکنه. شما مثلا طبیعت قدیم رو ببینید، یه نظمی برای این عالم ذکر میکرد، این نظم عالم رو علم طبیعت شناسایی میکرد. هر چیز با هر چیزی ارتباط نداره، حساب کتاب هست این عالم. اینطور نیست که هر بذری هر جور کاشته شد سبز بشه، قوانینی داره، سنتهایی داره. کار علوم طبیعی این است که این قوانین و سنتها رو کشف میکنه. در طبیعیات قدیم این قوانین بخش اندکیش کشف شد، تو این طبیعیات جدید بخش زیادی کشف شده. تازه نسبت به قوانین دیگری که در این عالم هست، طبیعیات جدید باز هنوز چیزی نداره، هنوز شاید یک قطره ای از اقیانوس علم است. ولی ببینید هرچه علم جلوتر میره، پیچیدگی ها، ظرافت ها، واقعا یک کسی بیاد چشم انسان رو توضیح بده، گوش انسان رو توضیح بده، زبان انسان رو توضیح بده، چقدر پیچیدگی هایی در این چشم است. یه ذره، یکی از این عصبهای چشمی یه ذره آسیب میبینه، بینایی از بین میره. چقدر دست به دست هم میدن همین اجزا تا آدم بتواند تازه ببیند یا بشنود یا بچشد یا ببوید. دیدی بعضی هستن قوه شامشون رو از دست میدن، بو احساس نمی کنن یا مزه احساس نمی کنن. خب این خیلی پیچیدگی های داره، اونقدر قوانین در این هست. میگن الان اگر بخوان یه کلیه، دستگاه کلیه بسازن، بعد یه زمین یک هکتاری تشکر باشه تا دستگاهی رو که ساختن در اونجا جایی بدن که بتونه شبیه کلی عمل کنه. یعنی یه تکه گوش در بغل کمر آدم هست، این داره کار تصویر رو انجام میده. چقدر ظریف، چقدر پیچیدگی. تازه اون کسی که میخواد یه دستگاهی بسازه که مثل کلی عمل کنه، تازه یه بشر با شعوریست، عالمیست که سالها تحقیقات انجام داده تا بتونی همچین نظم و انضباطی رو ایجاد کنی. شما هیچ موقع از یک کتاب علمی نتیجه نمیگیرید این نویسندش مثلا یه آدم بیسوادی بوده. هیچ موقع با مطالعه گلستان و بوستان نتیجه نمیگیرید که مثلا یه تعدادی میمون از قفس‌ها پریدن رفتن تو چاپخانه، بعد دست و پا زدن، بعد روی عرض کنم صفحه کلیدها راه رفتن، بعد یه دفعه نتیجه شد گلستان و بوستان. نه، میگید یک اصلا ندونید هم که این نویسنده سعدی قرن هفتم میزیست، ولی میفهمید این نویسنده یه آدم باسوادیه. شما همین که گلستان و بوستان رو میخونید، حافظ هم میخونید، میفهمید که نویسنده گلستان و بوستان اهل سفر بوده، سیر و سفر داشته. نه نشسته یه جا شعر بگه، نه رفته دنیا رو دیده. اما دیوان حافظ رو که بخونید میفهمید که نه، این بنده خدا یه بار از شیراز خواست بره هندوستان، از چیدن پیاده شد کشتی و پشیمون شد، اون سفرش هم نرفت. اصلا ندانید زندگی حافظ هم ندانید، قرن هشتم زندگی میکرد مثلا، ولی میفهمی از متن میفهمی نویسندش چه جور آدمی بوده. عالم باسواد، فقیه بوده، عارف بوده، ادیب بوده، متکلم بوده، مفسر بوده، اینا رو آدم میفهمه. خب این همه افعال محکم الهی در این طبیعت هست. یه پشه ریز چین حیات داره، میپره با خرطومش مثلا بر گیاهان یا موجود زنده دیگر میشینه و تغذیه میکنه خودشو. از این پشه ریزه که شاید مثلا یه روز بیشتر عمر و حیات نداشته باشه تا موجودات پیچیده عرض کنم طویل العمر. خب وقتی ما ثابت کردیم خالق این عالم واجب الوجوده، میشه بگیم خدای سبحان معاذ الله یک واجب وجود جاهلی بوده، علم نداشته، همینطوری نابوجود آورده. اصلا عقل میگه این محاله. محال است افعال محکم و متقن از فاعل غیر آگاه تحقق پیدا کنه. اونم افعال محکم و متقن به صورت مستمر. حالا یک کسی ممکنه وقت تو شب تو خوابش یه شعر بگه، بعد هم بگه عجب چه غزلی، حافظ هم اینطوری غزل سرایی نکرده. تو خواب مثلا یه حالت مثلا مکاشفه چیزی حالا الهام بهش شده، ولی بعد که تو بیداری هرچه زور بزنه نمیتونه یه بیت شعر بگه. این اتفاق تصادف به معنای این که نه اینکه علت نداره، علتش علت نادریست. اما وقتی فعل متقن و محکم و مستمره، معلوم فاعلش باید عالم آگاهی باشه. پس حق تعالی معلوم علم مخلوقات. این برهان نزد برای اثبات علم الهی. علاوه بر این هم برهانی که عرض کردم، خداوند واجب الوجود از همه ممکن الوجودها محتاج او هستن و همه ممکنات به واجب وجود مستند میشن، میشه نتیجه گرفت که خدایی که علم به ذاتش دارد علم به ممکناتش هم داره. ببینید خدا قطعا علم به ذاتش دارد، چون ذات هر موجودی نزد خودش حاضر هست. وقتی حاضره یعنی به خودش علم داره. این یک. دو، تمام کمالات و ممکنات از ذات الهی نشأت میگیرن، زیرا ممکن الوجودن و محتاج واجب الوجودن. پس خدا علم به تمام کمالات ذاتش و همچنین علم به تمام ممکنات بله دارد، چون هر چه کماله از او اومده. پس همه این کمالات در وجود او جمعه. وقتی به ذاتش علم داره یعنی به همه کمالاتش علم داره. آیات قرآن رو هم که بررسی میکنیم، چون بحث ما بحث کلامیه، بعد گهگاهی منور به نور قرآن هم بشیم، از آیات قرآن هم برمیاد که علم خدا چجور علمیست. من نمیدونم بتونیم از آیات کمک بگیریم که علم الهی از سنخ علم حضوری است نه حصولی. باید یک فکری بکنیم، بررسی کنیم از آیات، چون واژه حصولی حضوری که تو قرآن نیامده. اما وقتی خدای سبحانه میفرمد که الا یعلم من خلق، آیا خداوند از مخلوقاتش آگاه نیست؟ استفهام انکاریه. الا یعلم من خلق، کسی که خلق کرده علم نداره، مخلوقشو نمیشناسه، در حالی که و هو اللطیف الخبیر، در حالی که او لطیف است و خبیر. شاید بشه از لطافت و خبیری علم حضوری رو استفاده کرد، ولی برهان عقلی داریم که خداوند علمش حصولی نیست. چون خدا اگر نیاز به صورت ذهنی داشته باشه میشه نیازمند. خدا چون نیازمند نیست پس باید علمش حضوری باشه. ولی آیاتی که دلالت کنه بر این که خدا به همه امور علم داره، یعنی همه امور متعلق علم الهی هن. همه علوم امور، همه امور متعلق علم الهی هن. یعنی علم خدا به همه چی تعلق پیدا میکنه. این آیات زیاده، یعنی گستره حد اکثری علم الهی. و اعلمو ان الله بكل شيء عليم، این کلی آیه 23 سوره بقره. و اعلمو ان الله بكل شيء عليم. اما علاوه بر این آیاتی مثل آیه 3 سوره انعام و هو الله في السماوات والارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، خدا پنهان کاری های شما رو میداند، آشکارای شما رو میداند و از اون چه انجام میدید با خبره. حتی در زنون ما، اینکه در گمان ما چه میگذرد. عرض کردم قبلا خدمت شما، یه وقت آدم یه امور پنهانی داره، اولش این پنهان برای خودش آشکاره، بعد به مرور زمان این پنهان برای خودش هم پنهانه، باورش نمیشه که اینه. در اون زمین ناخودآگاهش یک حسادتی هست، یک کینه‌ای هست، یک رذیلتی هست. بعد کم کم خودش هم انکار میکنه، میگه نه من اینطوری نیستم. روز قیامت که یوم تبل سرائره، بعد باطنها آشکار میشن، بعد میبینه عجب، خودش بعدم تعجب میکنه، آخه من که اینطوری میدونم، ها تو یادت رفته، برای خودت هم پنهان شده. مثل مولا نصیری که مردم رو سر کار گذاشت، گفت حلوا میدن حلوا میدن، بعد گفت نکنه حلواگیر من نیاد. خودش هم باورش شد. و اندهو مفاتح الغیب، آیه 59 سوره انعام، لا یعلمها الا هو. زیباترین اسم الهی هوه، هو، و زیباترین اسم تجلی الهی علیست. خیلی زیبان این دو، هو و تجلی او که علیست، اما نه به اون شکلی که صوفیا تصرف کردن. شاهد بطلان اونا هم اینه که اونا میگن هو، نمیگن هو. و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بله خدا فرمود و اعلم ان الله بكل شيء علیم. دیگه نیاز نبود بگه از بر و بحر و برگ درختان و نمیدونم ذرات موجودات و تر و خشک همه چی عالمه، لازم نبود اینا رو بگه. ولی گفتنش برای این جهته که وقتی میگه به همه چی عالمه، بعضی وقتو گمان نکنن یعنی به پنهانی های دل منم عالمه. بله این که میگن ریا، ریا مثل حرکت مورچه سیاهی است در سنگ سیاه در شب تاریک. من یه وقت خیلی احساس میکنه اخلاص خوبی داشته، بعد میفهمه نه. حالا من نمیخوام اینا رو بگم که شما یه وقت گرفته یأس و ناامیدی، اونم خودش خطرناک. نه، شما هر موقع میخواید درس برید، هر کاری میخواید انجام بدید، قصد قربت بکنید، از خدا هم بخواید این قصد قربتتون صادقانه باشه، تلاش خودتون انجام بدید. خدا هم دنبال بهانه نمیگرده که آدم ها رو عذاب بکنه، دنبال بهانه میگرده که ثواب بده، سبقت رحمت و غضبه. ولی این مقدار آدم باید تمرین بکنه.
این آوردی که همه مطرح شد آیه های قرآن به معنی علم و مطرح کرده بود، علم اینجا به معنی دانستن صرف، یا که آیات ظاهرا اینجوری همه میگه که به کل شهید و مثلا یعنی خاطب برده برده بر. یعنی دانستن همون که اتفاقات که داری میده، یا نه به معنی علاوه بر دانستن به معنی تعیین هم هست.
یعنی چه تعیین؟
یعنی که یه موقع من از یه اتفاقاتی خبر دارم، از همه چیشم خبر دارم، ولی دیدن یا نبودن یه اتفاقات، افتادن یا نیفتادنش دست من نیست. این به معنی که من اون اتفاقات رو دارم.
نه، اون بحث صفات دیگه است. بله 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 بله. همچنین آیاتی داریم که دلالت داره بر این که خدا حتی قبل و بعد از آفرینش علم داره. یه وقت خداوند بعضی از مثلا مراتب علمش رو نام برده، مثل سمیع و بصیر. خب خدای سبحان که معاذالله این چشم جسمی یا گوش جسمی که نداره، اینا نقصن، محدودیتن، حدن. خداوند سمیع و بصیر است. ان الله به عبادی لخبیر و بصیر لیس کمثله شیء و هو سمیع البصیر و اعلموا ان الله سمیع علیم و امثال ذالک انک سمیع الدعا. خب اینا رو هم عقل توضیح میده، هم ائمه فرمودن. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود خداوند سمیع و بصیر است، ولی بدون نیاز به عضو بینایی و شنوایی، بلکه به ذاتی شنوا و بیناست. نه که خدا برای بینایی و شنوایی نیاز به عضو بینایی و شنوایی داشته باشه، خدا بی‌نیازه. خدا سمیع و بصیر است یعنی علم به مسموعات داره، علم به مفسرات داره، معناش اینه. خدا علم به مفسرات داره، علم به مسموعات داره، تعبیر ازش شده به سمیع و بصیر. البته خداوند علم به مذوقات هم داره، علم به ملموسات هم داره، ولی دیگه به خدا لامس تعبیر نشده. چرا؟ اسماء خدا توقیفی هن. ما اون گونه که ولله الاسماء الحسنا فدعوه با، همونطوری که فرمودن ما خدا رو میخوانیم. ما خودمون حق نداریم خدا رو با الفاظی بخوانیم که خدا خودش رو نخونده است. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که مثلا یا لامس الملموسات، این رو حق نداریم رو بگیم. من الان گفتم برای تعلیم بود که بگم نگید. اما یاس مثلا انک سمیع الدعا رو چرا میتونیم بگیم؟ ولو لامس هم به معنای علم به ملموسات بگیرید، یعنی معنای غلطی نگیرید براشون. ولو معنا درست باشه، ولی ما با لفظی که شارع به کار نبرده ولو معنای درست هم داشته باشه حق نداریم خدا رو بخوانیم. خالق ماست، میگه لله الاسماء الحسنا، فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه با، اونطور که خودش بخواد ما باید او رو بخوانیم. ما اگر مثلا فرض کنید یه کسی دوست نداشت یه جوری صداش بزنیم، مثلا بدش بیاد اگر بگیم مثلا فلانی، خب حق نداریم. چرا به این که خالق خودش اسم خودش رو تعیین کرده. ولی به هر حال وقتی میگه علم به خداوند سمیع است و بصیر، اینا هم مراتب علمه. وقتی میگه خداوند به همه چی علم داره، یعنی به مسموعات و مبصرات هم علم داره. ولی اینا رو گفته تا به ما اینو بفهماند. حواست باشه خداوند علمش فقط به جزئیات، ببخشید فقط علمش به کلیات نیست. بگیم خداوند علم به کلیات این عالم داره، اما دیگه این جزئیات و ظرافت ها رو که خدا علم نداره. نه، میگه خدا هم سمیع هم بصیره. این سمیع و بصیر رو فرموده برای این که به ما بفهماند خدا علم به جزئیات هم دارد، به ظریف‌ترین ریزترین امور هم خدا علم دارد، درون سلول ها و هسته ها و نرون ها هم خدا علم دارد که ما هنوز خیلی از این علومو نداریم. خدا علم داره، اینو میخواد بگه. یا مثلا صفت حکمت رو ما در بعضی آیات قرآن میبینیم، حکمت. ان الله عزیز حکیم، ان الله عزیز حکیم، آیه 71 سوره توبه. کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیه 1 سوره هود. حکیم باز مرتبه از مراتب علم الهی است. حکمت به کی میگن حکیم؟ قدیما به کسی که مثلا طب سنتی بلد بود یا فلسفه بلد بود بهش میگفتن حکیم. واژه حکمت هم واژه قرآنیه، واژه فلسفه واژه یونانی است، اما حکمت واژه قرآنی است. یه معنای ظریفی داره حکمت. بر کسی حکمت یا حکیم نمیشه گفت. یه وقتی آمریکا برنامه‌ای داشت که به ایران حمله بکنه، بسای در حال حمله نظامی رو بردن در سازمان ملل و که اونا هم تایید کنن بعد حمله کنه. به همین حدود شاید مثلا 10-12 سال پیش، بعد سازمان ملل از این آقای سید حسین نصر که از دولت مردان دولت پهلوی هم بود، آدم فاضلی است، ملایی است، با علمایی مثل علمای رفیع قزوینی، آقای علامه و آقای مطهری هم ارتباط داشته، از ایشون دعوت کردن دارم یه رو 20 دقیقه صحبت کنه. من شنیدم موقع $5,000 بهش پول دادن که بیاد و یه رو صحبت کنه و نظر خودش رو بده، چون ایشون برای آدم فاضل و ملایی هست، برای هر یه رو 20 دقیقه کلی پول میگیره. مثل ما بی سواد نیستن، هر جا میخوایم بریم اول میگن آقا تو زن پولم باید بدی. بله اونا با سوادن اونا. بله خلاص این بنده خدا یه رو صحبتش از قضا بیش از یه رو شد، یعنی یه رو 20 دقیقه صحبت کرد، مستمعین خواستن بیشتر توضیح بده، مثلا 40-50 دقیقه ای شد. بعد یکی از صحبتاش این بود، گفته بود که شما چه حمله بکنید چه نکنید، مردم ایران شکست ناپذیرن، خودتون رو به زحمت میندازید. علتش اینه که در ایران حکمت هست و رهبر ایران فردی حکیم است. شما چون حکمت ندارید، نمیدونید معنای حکیم چیه، فلسفه دارید اما حکمت ندارید، نمیفهمید من چی میگم. اگر حکمت رو میفهمیدید یعنی چه، که ترجمه فارسیش میگن فرزانه. حکیم معادل فارسیش فرزانه است. اینو اگر معناشو بدانید دیگه به هیچ وجه اصلا به مخیلتون خطور نمیکنه که به ایران حمله کنید، چون هم حکمت در ایران است، هم رهبرش رهبر فرزانه است. خب این حکمت چیه معناش؟ آیا علم و دانش هست فقط؟ و فلسفه هم علم و دانش هست. حکمت یک ساحتش علم است و یک ساحتش عمل است. شما سوره لقمان رو ببینید که حضرت لقمان حکیم توصیه حکیمانش به فرزندشیه، هم بحث های مربوط به دانش معرفت، هم مربوط به ایمانه، هم مربوط به عمله. در واقع دانش حق که منتهی به عمل بشود این میشه حکمت. تو روایات هم داریم العقل ما عبد به رحمان، خیلی جالبه. در بعضی روایات داریم الحکمه العقل، الحکیم ای العاقل، حکیم و عاقل رو یه معنا گرفتن. وقت از او بر تو روایات دیگه داریم العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان، یعنی عقل وسیله ایست که انسان رو به عبودیت میکشونه. خب عقل که کارش دانستن و فهمیدنه، بله، اگر عقلی فقط کارش فهمیدن باشه از نظر قرآن این عاقل نیست، این میشه عالم، حکیم هم نیست. اگر عقلی دانش و علم درست داشته باشه که منتهی به عمل بشود این میشه حکمت و شخص میشه حکیم. خدای سبحان شناخت بهترین اشیا و نظام احسن رو شناخت داره، هم علم دارد به شناخت نظام احسن، علم و شناخت دارد نسبت به نظام احسن، هم تحقق بخشیده نظام احسن رو. لذا به خدا میگن حکیم. این که میگن حکیم کسی است که کارش هدفمنده، یعنی عاقلانه است، با از روی علم و آگاهیه. یه وقت یه کسی سالها مشغوله کار میشه، مثلا آموزش کامپیوتر، مطالعه کتاب، گوش دادن موسیقی، بعد سالها از این سال کنید خب برای چی این کار کردی؟ یه همینطوری، یعنی غرضی و غایتی نداشت. این حکیم نیست. حکیم کسی است که دانش یک کار رو دارد، دانش درست، و این دانش درست هم منتهی به عمل هدفمند بشود، این شخص میشه حکیم، این فرد میشه حکیم. لذا یه کتابی حقیر نوشتم به نام فلسفه فلسفه اسلامی. اونجا عرض کردم که فلسفه اسلامی مجموعه از دانش‌های انتزاعی است، بحث‌های فلسفی پیچیده. اینو نمیشه گفت حکمت، هنوز به حکمت نرسیده. اگر این دانش‌های انتزاعی کاربردی شد، یعنی منتهی به عمل هدفمند شد، میشه وقت فلسفه تبدیل بشه به حکمت. و از قضا ما الان وقتشه که باید تلاش کنیم این فلسفه اسلامی بشه حکمت اسلامی. معناش این نیست این فلسفه گذشته اون به درد نمیخوره بندازیم دور، نه، این فلسفه باید امتداد پیدا بکنه، ولی میراث غنی داره. من دیدم بعضی از این افراد بی سوادی که اصلا نمیدونه فلسفه به سینه یا به ساد هست، میاد در به فلسفه حرف میزنه، بعد میگن آقا این فلسفه شنیدن، بعضیشون هم از خود ماها شنیدن، آقا مثلا فلسفه غیر از حکمت است، ما باید دنبال حکمت باشیم، این فلسفه فلسفه است، نه حکمت است، این چهار تا اصطلاح یاد گرفته، بعد یه میذاره تو سر فلسفه، تو سر میراث گذشته فیلسوفان. خیال کرده وقتی میگیم فلسفه غیر از حکمت است به لازم معنایی، یعنی ضد همان، نه فلسفه رائج، ف... پس راج اسلامی یه بخشی از حکمته، ادامش بدید حکمت تکامل پیدا میکنه. برحال خدای سبحان هم حکیمه. خدا حکیم است یعنی چی؟ خدا حکیمه، حکمت یه مرتبی از علمه، یعنی خدا عالم است به نظام احسنی که هدفمندانه تحقق پیدا کرده. یعنی خدا هم علم به نظام احسن داره، هم نظام احسن رو به وجود آورده هدفمندانه. البته هدف استکمال فاعل نیست، فعله. چون اگر خداوند فعلی رو خلق کنه تا خودش کامل بشه، معاذ الله میشه ناقص. خدا کامل محضه. هدفش هدف فاعلی به این معنا نیست که نقص خودش رو برطرف کنه، هدفش فعلیه به این معنا، یعنی در صدد استکمال فعل، رفع نقص فعل است. بفرمایید. مثلا فرض کنید اصالت وجود، اتحاد عقل معقول، حرکت جوهری، اینو تو فلسفه اسلامی خیلی خوب بحث شده، بحثای قوی هم شده، ولی ما تو این مباحث نباید بمونیم. از اینجا، یعنی از فلسفه هستی، فلسفه معرفت که بحث انتزاعیه، باید منتهی بشیم به فلسفه تکنولوژی، فلسفه صنعت، فلسفه طبیعت، فلسفه عمل. بله، کاربردی کردنش به اصطلاح سادهش. یعنی اگر این فلسفه ایدئال به عمل نرسد، این دانش هست ولی حکمت هنوز نیست. حکمت یه ویژگی مضاعفی نسبت به دانش داره.
تیکه دوم علم حکمته.
بله؟
تیکه دوم علم علاوه بر دانستن ترینم هم شبه حکمته.
بله دیگه. در واقع یه صفت دیگه هم اینجا ما نیاز داریم که این حکمت کامل تحقق بشه، به اون صفت اراده و مشیت الهیه. که صفت اراده و مشیت الهی هم یکی از لوازم علم الهیست. یعنی سمع و بصر از لوازم علم الهی است، حکمت هم از لوازم علم الهی است، اراده و مشیت هم از لوازم علم الهی است. وقتی میگیم خداوند افعالش رو از روی اراده و اختیار انجام میده، حالا چه اراده تکوینی که نتیجهش ظهور این عالمه، چه اراده تشریعی که نتیجهش اوامر و نواهی عالمه. خداوند دو جور اراده داره، اراده تکوینی که نتیجهش تحقق جهان هست، یه اراده دست داره اراده تشریعی که نتیجهش همون اوامر و نواهی الهی است که همون شریعت باشه. این میشه طبیعت، این میشه شریعت. البته اراده تکوینی فقط طبیعت مستاقش نیست، کل هستی ممکنات که یکیش طبیعت، مجردات هم شامل میشه. برحال خداوند میگن دو اراده داره. این که میگم دو اراده، تقسیم بندی بحثی ماست، ولی اینطور نیست که معاذ الله خداوند تجزیه بشه به یه اراده تکوینی و اراده تشریعی. خداوند همه افعالش رو از روی اراده و اختیار انجام میده. این تمام کنم بحثو. خداوند همه افعالش رو از روی اراده و اختیار انجام میده، چه اراده تکوین چه اراده تشریعی. خب اراده یعنی چی؟ اراده به معنای دوست داشتن، پسندیدن، تصمیم گرفتن، قصد کردن، تصمیم برخواسته از ترجیح عقلایی، این که گوهین کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، تصمیم برخواسته از ترجیح عقلایی. اختیارم به معنای گزینش، خواستنه. خب این اراده و اختیار الهی دو معنا برای ذکر کردن در آثار فلسفی کلامی. یه معناش علم به نظام احسن در جهان آفرینش، علم به نظام احسن در جهان آفرینش. گفتن اراده یعنی، خب بنابراین اراده میشه مرتبه از مراتب علم الهی. اما معنای دومی هم برای اراده ذکر کردن، گفتن اراده عبارت است از تحقق فعل الهی، تحقق فعل الهی. مثلا در آیه شریفه است انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، آیه 40 سوره نحل. یا مثلا در قرآن داریم نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اراده کردیم. این اراده چه اراده است؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این اراده یعنی چی؟ یه وقت اراده، پس اراده یعنی علم الهی به نظام احسن. حالا این چه نظام، نظام تکوین باشد چه نظام تشریع. یه وقت اراده یعنی تحقق فعل الهی. هر دو معنا برای اراده درسته، اما اگر معنای اول رو گرفتید، اراده میشه صفت ذاتی الهی که همون علم الهیه، چیزی غیر از علم نیست. علم یه معنای عام داره، این علم خاصه، این علم به نظام احسن. اگر اراده رو معنی تحقق فعل الهی بگیریم، اراده میشه صفت فعلیه الهی. یادتون از جلسه قبل عرض کردم بعضی صفات صفات ذاتیه هستن، بعضی صفات صفات فعلیه. صفات ذاتیه مربوط به ذات خداست، صفت فعلیه از فعل با توجه به ذات انتزاع میشه. وقتی میگید اراده یعنی تحقق فعل، میشه صفت فعلیه. ولی اگر اراده معنای علم بگیری، میشه صفت ذات. وقت اراده میشه مرتبه از مراتب علم الهی، مثل حکمت. پس اراده میشه خود علم، معنای عام آگاهیه، همونطوری که در قرآن فرموده ان الله بكل شيء علیم، بعد فرموده به جهر شما، آشکاری شما، پنهان شما، به جزئیات، ظرافت‌ها، بر و بحر و اینا، مصادیق معلومات و ذکر خدا به همین علم داره. گفته خدا یه علمش هم علم به نظام احسن است. اسم این علم به نظام احسن رو میگیم اراده و میشه صفت ذات. یا علم به معنای علم به نظام احسنی که هدفمندانه تحقق پیدا می کند، که اسمش بود چی؟ حکمت. یعنی خدای سبحان به یه مرتبه علم اسم سمیع گذاشت، به یه مرتبه اسم بصیر، به یه مرتبه اسم حکیم، به یه مرتبه اسم مرید، یعنی اراده کننده. پس یک بار تو قرآن میگه خدا عالمون، عالمون یعنی عالمون، عالمون یعنی عالمون، بدیهی ترین مفهوم، مفهوم علمه. اما این علم به همه چی تعلق پیدا میکنه، به جزئیات، به کلیات، به پنهانی ها، به آشکاری ها، به بر و بحر و خرد و کلان و همه چی، به مسموعات، به مفسرات، به نظام احسن، به نظام غیر احسن، به همه چی خدا علم داره. خدا به زشتی ها علم داره، به خوبی ها علم داره، به شر علم داره، به خیر علم داره، به همه چی علم داره. یه مرتبه از علم خدا علم به مسموعات هست. اسم این مرتبه علم رو میذارن چی؟ سمیع. یه مرتبه از علم به مبصرات هست، اسمشو میذارن بصیر. یه مرتبه علم به نظام احسن است، اسمشو میذاره اراده. یه مرتبه علم به نظام احسنی است که هدفمندانه تحقق پیدا میکند، اسمشو میذاره حکیم. اینا همیشه مراتب علمه. تا حالا صفات الهی رو اینطوری دیدید یه جا؟ خیلی زیباست ها. یعنی آدم توجه داشته باشه وقتی قرآن درباره علم، انصافا اینو با شما عرض کنم، ما هرچه زور بزنیم با عقل ثابت میشه خدا عالم به همه چیزیست. اما وقتی میبینیم در خدمت قرآن، میبینیم قرآن خیلی زیبا میاد ارتباط مراتب مختلف علم رو میگه. البته خداوند یک ذات بسیطه، تو نیست که تجزیه پذیر نیست، اسمهای مختلف یک حقیقته. خداوند که اینطور نیست که یه علم مسموعات داشته باشه جدا، علم مبصرات داشته باشه جدا، نه، همین علوم یک جا در خدا جمعه به نحوه بساطه. پس معلوم شد علم چیست، مراتب علم چیست، برهان اثبات علم هم عرض کردیم. و صلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگه از صفات ذاتیه الهی، صفات ثبوتیه ذاتیه حق تعالی، صفت قدرت است. قدرت یعنی فاعل به گونه ای باشد که هرگاه بخواهد فعل را انجام دهد و هرگاه نخواهد انجام ندهد. فاعل به گونه ای باشد که هرگاه بخواهد فعل را انجام دهد و هرگاه نخواهد انجام ندهد. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. یعنی هر قادری دارای اراده و مشیت. وقتی میگیم فاعل قادر، یعنی فاعل قادر مختار، اراده و اختیار همراهش هست. دامنه قدرت فاعل فعل و ترکه. یعنی فاعل قادر هم میتونه کاری را انجام بدهد، هم میتونه کاری را انجام ندهد. مثلا فرض کنید من قدرت دارم این لیوان رو حرکت بدم. معناش اینه که هم میتوانم این لیوان رو حرکت بدم، هم میتونم حرکتش ندم. یعنی هر دو طرف متعلق قدرت است، فعل و ترک. یعنی قدرت فقط به فعل تعلق پیدا نمیکنه، به ترک هم تعلق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید این میز رو من توانشو دارم جابجاش کنم، جابجاش نمیکنم. این جابجا نکردن میز هم باز متعلق قدرته. میتونم بگم من قدرت دارم که میز رو جابجا نکنم. چرا؟ چون قدرت دارم که میز رو جابجا بکنم. یعنی هر دو طرف متعلق قدرته. اما اگه کسی گفت که من میتونم همه ماهی های دریا رو با یه تور ماهی گیری بگیرم، ولی مثلا این کار نمی کنم، نمیخوام همه ماهی ها رو، هر حال سایر انسان هم حق و حقوقی دارن، گناه داره، همه ماهی رو من صید کنم، من این کار نمی کنم، نمیخوام همه ماهی ها رو صید کنم. بعد ازش بپرسید آیا میتونید همه رو صید کنی که الان صید نمی کنی؟ تو که نمیتونی همه رو صید کنی، تو الان بگی صید نمی کنم. اینجا قدرت تعلق پیدا نکرده، نه به فعل نه به ترک. خداوند سبحان وقتی واجب الوجود و علت العلل شد، یعنی شد به این معنی، یعنی ما یافتیم و کشف کردیم که خداوند واجب الوجود و علت العلل است، یعنی قدرت الهی دارد، قدرت مطلقه دارد. به عبارت دیگر برهان وجوب و امکان ثابت می کند که همه ممکنات متعلق قدرت الهی هستند. همه، چون ثابت کردیم هم واجب الوجود رو، هم ثابت کردیم واجب الوجود واحده، توحید هم ثابت شد دیگه. اینا من عرض بکنم، بعضی ها میگن که آقا برهان اثبات خدا این خدای ادیان رو یا خدای دین الهی رو اثبات نمی کنه. لازم نیست که یه برهان همه کار ازش بر بیاد، یه برهان به اندازه حد وسطش دلالت داره. یه برهان ثابت میکنه خدا واجب الوجوده، یه برهان ثابت میکنه خدا واحد است، بعد با کمک این دو برهان ثابت میکنید خدا عالم هم هست، خدا قادر هم هست. هر برهانی یک مطلب رو اثبات میکنه، مجموعه نتایج و جمع‌بندی که دست ما میرسه اون میشه خدایی که در دین ثابت شده است. البته باز وقتی میریم سراغ متون دینی یک ظرافت‌های دیگری در خداشناسی برامون آشکار میشه که در فلسفه اینا آشکار نشده. فلسفه هم ادعا نمی‌کنه که من میخوام همه مسائل رو برات حل کنم. یه فلسفه الهی میگه من میخوام خدا واجب الوجود جامع جمعی کمالات رو برات اثبات کنم. بعد وقتی حقانیت یه دینم ثابت شد و اون دین بقیه زوایای پنهان رو برات آشکار میکنه. خب پس وقتی برهان وجوب امکان رو پذیرفتیم یک، وقتی توحید رو پذیرفتیم دو، به ناچار باید بپذیریم که خداوند قدرت مطلقه دارد نسبت به همه ممکنات. پس متعلق قدرت الهی همه ممکنات به ذات هم. ممکن به ذات یعنی چی؟ یعنی ماهیتی که هم قابلیت وجود داره هم قابلیت عدم. واجب الوجود به ذات یعنی وجودی که عین ذاتشه، عدم بردار نیست. ممتنع الوجود به ذات یعنی وجود بردار نیست، ذاتاً عدم است. مثل اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین ذاتاً محال است، اصلا تحقق بردار نیست. نه اینکه هنوز علت او رو به وجود نیاورده، نه اصلا امکان نداره تحقق پیدا کنه. واجب الوجود به ذات یعنی عدم بردار نیست، ذاتش عین هستیست. ممتنع الوجود به ذات یعنی ذاتش عین عدم است. پس ممتنع وجود به ذات یعنی ذاتش عین عدم است، یعنی وجود بردار نیست. واجب الوجود به ذات یعنی ذاتش عین وجود است، یعنی عدم بردار بله نیست. وقتی میگم نهار بخورید و بیایید آن همینه دیگه، وجود عین ذاتشه یعنی عدم بردار نیست، عدم رو ازش نفی میکنید. ممکن الوجود به ذات یعنی ذاتش نه وجود و نه عدم بردار نیست، یعنی به این معناست که میتواند وجود پیدا کند و میتواند وجود پیدا نکند. اون وقتی که وجود پیدا نکرده بهش میگن ممتنع، ممتنع الوجود چی؟ بلغیر. چرا؟ چرا وجود پیدا نکرده؟ چون علتش نخواسته است. لذا ممتنع بلغیره، یعنی غیر که علتش باشد آن را هنوز به وجود نیاورده است. چش وقتی وجود پیدا میکنه، وقتی وجود پیدا کرد خودش ذاتاً به وجود اومده؟ نه، چون ممکنه به ذات علتی رو به وجود آورده، علتش به وجودش آورده است. یعنی میشه واجب الوجود بلغیر، یعنی غیر که علتش باشه به وجودش آورده. مثلا شما همه تون ممکن الوجود به ذاتید، یعنی میتونستید باشید میتونستید نباشید. علت شما که خدای شما باشد، مثلا 20 سال پیش اراده نکرد تحقق شما را، 19 سال پیش اراده کرد تحقق شما را، یعنی 20 سال پیش ممتنع الوجود بالغیر بودید، بعد که علت شما وجود آورد شدید واجب الوجود بالغیر. الان همه شما ممکن الوجود به ذاتید و واجب الوجود چی؟ بالغیر. یعنی واجب یعنی وجود شما الان ضرورت پیدا کرده هست، و غیر که علت شما باشه هم سبب بوده که شما رو الان به وجود تحقق پیدا کنید. غیر یعنی علت، ذاتتون شما رو به وجود نیاورده، علت شما شما رو به وجود آورده. خب وقتی میگیم فاعل قادر است، خب دقت کنید اینجا باید فسفورا و نورونای مغزی کار کنه، همه رو باید بسیج کنید که مطلب حل بشه. فاعل قادر است، حالا هر فاعلی، بشر غیر بشر، قادر است یعنی چی؟ یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، یعنی اگر خواست فعلش تحقق پیدا میکنه، اگر نخواست فعلش تحقق پیدا نمیکنه. پس معلومه مقدور یعنی همون متعلق قدرت باید بتواند باشد یا نباشد، چون گفتیم قدرت به فعل و ترک تعلق پیدا میکنه. پس مقدور باید هم قابلیت وجود داشته باشه هم قابلیت عدم، یعنی متعلق قدرت بشود چی؟ ممکن الوجود به ذات. اگر متعلق قدرت ممتنع الوجود به ذات باشه، میتونیم بگیم فعل لم یفعل؟ نه دیگه، همیشه لم یفعله. اگر مقدور واجب الوجود به ذات شد، میتونیم بگیم فعل لم یفعل؟ نه، همیشه فعله، همیشه تحقق داره. پس متعلق قدرت یعنی مقدور، ممتنع الوجود و واجب الوجود به ذات نیست. اینا نمیتونن متعلق قدرت قرار بگیرن. متعلق قدرت همیشه ممکنه وجود به ذاته. معنای قدرت اینها، معنای قدرت اینه، قدرت یعنی صفتی در فاعل که با اون صفت اگر خواست کار را انجام بدهد یا انجام ندهد. معنی قدرت اینه، یعنی مقدور و متعلق قدرت باید ممکن الوجود باشه، یعنی ممکن الوجود و عدم. الان معنی قدرت معنا شد، روشن شد. خب خیلی از اشکالاتی که بارها شنیده اید اینجا دیگه برطرف میشه. اشکالات فراون از قدیم الایام، قبل از اسلام هم بوده. آیا خدا قدرت دارد عالمی رو خلق بکند در یک تخم مرغی که نه تخم مرغ بزرگ بشود نه عالم کوچک؟ آیا خدا میتواند سنگی بسازد که نتونه اون رو بلند کنه؟ اگه بگید خدا قدرت ندارد، میگن قدرتش پس نامحدود نیست، محدوده. اگه بگید قدرت دارد، پس یه سنگی ساق که نتونه بلند کنه، پس قدرتش محدوده. میگیم اصلا این فرضی که شما ذکر میکنید فرض غلطیست برای تعریف قدرت، چون قدرت مقدورش باید ممکن وجود باشه. اینجا مقدور فاعلیه ضعفی نداره، قابل واجب الوجود یا ممتنع الوجوده. وقتی واجب الوجود یا ممتنع الوجود شد، حالا این مثالی که زدیم که ممتنع الوجودن، وقتی مقابل و مقدور ممتنع الوجود بشود قدرت اصلا بهش تعلق پیدا نمیکنه. لذا شخصی از امام معصوم علیه السلام سوال کرد آیا خدا میتواند عالمی رو در یک تخم مرغی خلق بکنه، نه تخم بزرگ بشه نه عالم کوچک؟ امام فرمود بله، چشم شما شما با چشم یه بخش عظیمی از زمین رو میبینید. این جواب امام یک جواب جدلی بود، طرف سطحش هم بیشتر از این نبود. بعد گفت آه خب رفت. اما یه شخصی دیگری اومد از امام سوال کرد، معلوم بود آدم دقیقی، از حضرت سوال کرد آیا این ممکنه؟ حضرت فرمود خیر، والذی سألته لا یکون، یعنی لا یتحقق. این سوالی که پرسیدی اصلا مقدور تحققی نداره، قابلیت تحقق نداره، لذا متعلق قدرت قرار نمیگیره، لذا مقدور بهش نمیگن. فرضت فرض غلطی است، قدرت به ممکنات تعلق پیدا میکنه. پس میتونیم بگیم خدا قدرت مطلقه دارد، در عین حال نمیگیم خدا قدرت دارد یا ندارد، هر دو. که سنگی رو خلق بکنه که نتونه بلندش کنه، اصلا این قدرت بهش تعلق پیدا نمیکنه، نه وجودا نه عدما، چون مقدور ممکن الوجود نیست. خب اگر ما پذیرفتیم خدا واجب الوجود است و جهان همه عالم ممکن الوجود، ممکنه بذات، پس میتونیم بگیم خدا قدرت مطلقه دارد، همه ممکنات رو خلق کرده. البته توجه داشته باشید، مثلا گاهی اوقات میگن خب پس اگر خدا قدرت مطلقه داره، پس چرا بعضی مخلوقات رو زمان میگذره تا خلق کنه؟ الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن. یا مثلا در بعضی آیات داریم که در 6 روز مثلا، در حالا مثلا اینطور برمیاد از آیات که 2 روز آسمان ها، 2 روز زمین، 2 روز هم بین آسمان و زمین، چه نیازی زمان تنگ؟ نه، خداوند بالای اراده دارد، اراده میکند، مخلوق بر اساس قابلیتی که دارد در ظرف زمانی تحقق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید خداوند میخواد نوه مرا به دنیا بیاره، نبیره مرا به دنیا بیاره. خب این نوه معناش اینه که باید فرزندی اول به دنیا بیاد، بعد نوه به دنیا بیاد. بگید مثل که خدا قدرت نداره که مثلا نوه رو بدون مثلا فرزند به دنیا بیاره. اصلا این متعلقش در واقع ممکن الوجود معناش همینه، یعنی در واقع نوه یعنی فرزند فرزند دیگه، نوه نیست. بله، یه وقت خدای سبحان عیسی مسیح رو بدون پدر خلق میکنه، این ممکنه. خدای سبحان حتی ممکنه در یک مثلا زمینه خاصی اصلا بدون پدر و مادر یه انسان رو خلق کنه، این ممکنه. برای اینکه این ممکن الوجوده، یعنی امتناعی ندارد. اما وقتی میگید نوه این شخص، خب نوه معناش اینه که فرزندی باشه. نه، بچه معناش این نیست. اگر بگید بچه، درست، بچه زید، باید زیدی باشه تا بچهش باشه. اما اگر گفتیم نه، انسان، خدا میخواد انسان خلق کنه، آیا خلق انسان متوقف بر این است که حتما یه پدر مادری باشه؟ نه. اما فرزند، بله، اصلا معنای فرزند اینه که پدر داشته باشه. معنای نوه این است که فرزند فرزند باشه.
استاد، مثال
نقل شدیم
خلقت آدم
میشه،
میتونیم بگیم اگه
بله. بله، مثلا حضرت آدم پدر مادر نداشت، حضرت حوا پدر مادر نداشت. خدای سبحان مثل این که الان فرض کنید در یه محیطهایی فرض بکنید سلولایی رو کشت میکنن، شبیه سازی میکنن، انسانی به دنیا میاد یا حیوانی، شبیه همین چیزی که الان به عنوان شبیه سازی است. خدای سبحان از طریق مثلا خاک و گل و سلسال و امثال ذالک آدم رو خلق کرد بدون که پدر مادر داشته باشه، حوا رو خلق کرد بدون که پدر مادر داشته باشه. ولی میشه بگیم هابیل ابن آدم، هابیل ابن آدم خلق بشود بدون آدم، تو فرض اینه، میگید این فرض آدمه. پس مقدور فرض محالی نباید باشه. طبیعتا مقدورها به اعتبار استعداد و ظرفیتی که دارن در ظرف زمانی خودشون تحقق پیدا میکنن.
مثلا
اونم زمان برداره، معجزات هم زمان برداره، ولی با سرعت. توجه دارید؟
موقع قابل فرض نبوده تو قبل از سهران
نه. ببینیم معجزات هم بر محالات تعلق پیدا نمی کنه، بر ممکنات تعلق پیدا می کنه. توجه داشته باشید، یه وقتا یه فرضیست میگیم الان این فرض امکان وقوعی ندارد، ولی ممتنع به ذات هم نیست. الان امکان وقوعی نداره، در اینجا یه دفعه یه آدم خارج میشه، امکان وقوعی نداره. یعنی در چنین فرضی الان وقوعی ما نیافتیم، اما امکان ذاتی داره. معجزه ممکنه بیاد امکان موجودی رو که امکان وقوعی نداره تحقق ببخشه. مثلا امکان وقوعی نداره که این ماژیک یه دفعه تو دستم بشه مثلا یک دست گلیار، من می‌خواستم بگم مثلا ماری، عقربی، حالا خوب مثال بهتری، این یه دفعه بشه دست گلی، این امکان وقوعی نداره. ولی آیا ممتنع به ذاته؟ نه، خدای سبحان اراده میکنه در همین موجود مرده حیات میده، حیات نباتی، بعد یه دفعه تبدیل میشه به گلی. محال نیست، امکان وقوعی الان نداره، ولی امکان ذاتی داره. اما یک بعضی فرضا هست امکان ذاتی نداره، چه قدرت بهش تعلق پیدا نمیکنه. و معجزات حتی تعلقشون به مقدوراته، یعنی چیزی که امکان ذاتی داشته باشه، هرچند امکان وقوعی به نظر ما الان نداره. وقت از میخوام براین زیادی ما داریم، براین غیر از این براین که از کردم، برای اثبات قدرت الهی هم داریم که من یه بارانی تو این جزوه آوردم، یه مقداری طول میکشه عرض بکنم، این انشالله دیگه بعدن این نوشته منتشر شد استفاده خواهید کرد. ولی آیات زیادی داریم بر قدرت الهی که میتونید به عرض کنم خدمتون. آیات احقاف آیه 33، فاطر 44، آیه 12 طلاق، آیه 45 نور و امثال ذالک، آیاتی از این قبیل هم تمسک کرد. خب اگر خدا رو پذیرفتیم که واجب الوجود به ذات است، یعنی وجود عین ذات اوست، طبعا دو صفت ذاتی دیگر هم میشه نتیجه گرفت. اون این است که خدا ازلی است و ابدی، هو الاول و الاخر. دو صفت دیگه از صفات ذاتی خداوند ازلیت و ابدیت الهی است. اگر ثابت شد خدا واجب الوجود به ذات است، که ثابت شد، یعنی وجود عین ذاتش است، یعنی عدم بردار نیست، یعنی نمیشه بگید یه زمانی در گذشته نبود، نه ازلا بوده، یعنی قدیم. نمیشه بگید یه زمانی معاذ الله خدا از بین میره، یا خدا عالم رو خلق کرد دیگه خودش از بین رفته، مثل ساعت ساز بعضی گفتن خدا ساعت ساز لاهوتی، بعضی از غربی ها ساعت ساز لاهوتی یعنی چی؟ یعنی خدا در عالم لاهوت، در عالم جبروت، خدا عالم رو خلق کرد و دیگه رفته کنار استراحت میکنه، یا اصلا از بین رفته معاذ الله، ولی ساعت داره کار خودش انجام میده، مثل ساعتی که امروز دستش داره، ساعت سازش ممکنه 20 سال پیش 30 سال پیش از دنیا رفته باشه، ولی ساعتی داره کار خودش انجام میده. چون ساعت ساز هستی بخش ساعت نیست، ترکیب اجزاء ساعت رو کرده، مرکب ترکیب کننده است، نه خالق و هستی بخش. تازه خود اون ساعت ساز ممکن الوجود بود، نه واجب الوجود. اما وقتی ثابت کردیم خداوند واجب الوجود به ذات است، یعنی وجود عین ذات اوست، میشه بگیم گذشته عدم بردار بود؟ نه. میشه بگیم آینده عدم بردار میشود؟ نه. ازلی است، یعنی قدیم به ذات، ابدی است، یعنی همیشگی است. بذار تو روایت داریم لیس لاولیته ابتداء، ولا لعزلیته انقضاءن. اولیت خدا اول آخره، ولی اولیتش اول نداره ها، آغاز نداره، بگیم قبلش نبود بعد بود شد، انتها هم نداره، همیشه هست، همیشه باقیست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. پس خدا ازلی و ابدی هم هست، قدیم به ذات هم هست، چرا؟ چون واجب الوجوده. لذا دقت کنید ریشه همین صفات ذاتی الهی واجب الوجوده. اگر واجب الوجود به ذات ثابت بشود که ثابت شد، تمام این صفات اثباتشون راحت هست. و آخرین صفت از صفات ذاتیه الهی حیات الهی است. حیات حقیقتش گفتن صفتی است که به همراهش علم و قدرت باشه. حیات عبارت است از صفتی که به همراهش علم و قدرت باشه. اگر علم و قدرت ضعیف باشد، حیاتش حیات ضعیفی است. اگر علم و قدرتش قوی باشد، حیاتش قوی است. اگر علم و قدرتش ممکن الوجود باشد، حیاتش ممکن الوجود. اگر علم و قدرتش واجب الوجود باشد، حیاتش هم واجب الوجود. خب وقتی خداوند یک کمال نامحدوده، وجود عین ذاتشه، پس حیات هم عین ذاتشه. خدا زنده کاملیست، نه زنده مستکمل. ما ها زنده مستکملیم، یعنی زنده ایم و تلاش میکنیم به کمال بیشتر برسیم، اما خدا زنده کامله، استکمال نیست. وقتی پذیرفتیم خداوند قدرت داره، علمم داره، پس حیاتم داره. حیاتش هم قائم به خودش هست، کسی بهش حیات نداده، حیاتش عین ذاتشه، چون ذاتش عین هستیه. اگر حیات نداشته باشه میشه نقص، و خدا عین هستی است. هستی حیاتش هم قائم به خودش است و حیات دیگران هم قائم به او هستن. خیلی جالبه، خدای سبحان در آیه 255 سوره بقره داره الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی هم حی است، زنده است، هم قیومه. یعنی قیوم یعنی چی؟ یعنی قائم به ذات خودش هست و قیام و قوام دیگران هم به اوست. لذا قیوم، توجه داشته باشید، قیوم یه ترکیبی از صفت ذات و فعله، هم قائم به ذات خودشه، این ذات، هم موجود دیگر قوامشون به خداست. حیات او وابسته به کسی نیست، وابسته به موجودی نیست، حیات دیگران وابسته به اوست. بله؟ ببینید موجود جمادی وجود داره ولی حیات نداره. همه موجود که سلول زنده ندارن. البته اینو که شما عرض کنم، در این که تعریف حیات تعریف دقیقی چیست، خیلی معرکه آراست. بحث‌های متعددی در اینجا وجود داره که اصلا حیات چیست؟ آیا حیات به معنای تکامل، یعنی اگر موجودی تکامل یافت میگیم حیات داره؟ اصلا موجود زنده عمدتاً موجوداتی هستند که تکامل پذیرن، رشد دارن. موجودی که تکثیر داره، تنوع داره، وراثت داره، اینا تو زیستشناسی میگن حیات. من بعضی از شخصیت‌های زیستشناس رو که در تعریف حیات بررسی می‌کردم، مثل مینارد اسمیت، مثل ماتورانا و شخصیت‌های دیگری که اینا از زیستشناسان معاصرن، درباره چیستی حیات بحث کردن. خیلی بحث متنوعی هم دارن. عمدتاً هیچ کدومشون، یعنی من ندیدم بیاد بگه حیات چیه، ویژگی‌های حیات رو گفت. چطور این ویژگی حیاتو گفتن؟ اومدن موجودات نباتی، حیوانی، انسانی رو مثلا با جمادات مقایسه کردن، دیدن یه ویژگی در نبات و حیوان و انسان هست که در جماد نیست. مثلا در نبات، حیوان، انسان تولید مثله ولی در جماد نیست. تکثیر در این نیست. تکامل در این نیست. بعد گفتن این آیتم ها اگر در این موجودی جمع شد میگیم این موجود دارای حیات هست. خب اگر برهان عقلی ثابت کرد ما موجودات مجردی داریم که اینا رشد زیست شناختی نداشته باشن، تولید مثل نداشته باشن، وراثت نداشته باشن، اینا چی؟ تو همون فضای زیست شناسی حیات رو معنا کردن. خیلی نازله، نگاه ماتریالیستیه، یعنی فقط همین طبیعت رو داره میبینه. یه ویژگی هایی در این سه دسته موجود، نبات، حیوان، انسان دیده، بعد دیده این ویژگی ها در جماد نیست، در این ستا هست، بعد گفتن ویژگی های حیات اینه. پس این اولا هیچ جا تعریفی برای حیات نگفته، ویژگی های حیات رو گفته. در فلسفه هم وقتی میخوان حیات رو معنا کنن به دو ویژگیش اشاره میکنن، میگن حیات وجودیست که دارای علم و قدرت هست. این تعریف فلاسفه از تعریف زیستشناسا کاملتر ها، برای که تعریف زیستشناسا فقط حیات مادی رو شامل میشه، حیات مجرد رو شامل نمیشه. خدای سبحان حیات داره یا حیات نداره، میت یا زنده است؟ ببینید میته که نقصه، حیه. اما آیا حیات خدا یعنی معاذالله تکثیر داره، تولید مثل داره، وراثت داره؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این همه نقصن اگر داشته باشه. پس حیات یعنی وجودی که علم و قدرت دارد. اگر علم داشت، قدرت داشت، شعور داشت، توانمندی هم داشت، میشه گفت این حیات داره. اگر موجود این وجود داره اما علم و قدرت نداره، این دیگه حیات نداره، مثل جمادات.
حتی آدم پشم علم و قدرت،
بله اون یه درسته چو خودشون، بله یه زو مراتبه، شدت و ضعف داره. بله نه، هر موجودی علم داشت همون اندازه علمش یه درجه از قدرت هم داره. بله خب بله دیگه، اینا یه درجه از اختیار خودشون دارن. بله با اراده خودش میپره، با اراده خودش نیش میزنه، با اراده خودش، یا مثلا همین نباتات هم یه درجه از اراده دارن. خب اینا مثلا فرض کنید بیهوش که میشود، یک باز یه درجه از شعور و آگاهی رو داره به خاطر اینکه سیناپس‌ها و نورونای مغزیش کار میکنن، اما علم به علم نداره. توجه دارید؟ یعنی اونم یه درجه از علم و آگاهی و حتی قدرت و اراده داره در حد خودش. لذا میگن این حیاتش حیات نباتی است. انسان یه وقت مثلا تو عالم خواب یه حیات نباتی داره، یا یه وقت همین حیات حیوانیه. انسان‌های اصلا توی عالم 100 سال عمر میکنن یک بار تعقل ندارن، حیاتشون همیشه حیوانیه، هیچ وقت حیات انسانی نشده هنوز. مثل این نباته فقط روش میکنه. مثلا اینا که مرگ مغزی دارن همینطورن دیگه، با دستگاه نگهشون میدارن، حیاتشون حیات نباتیه. لذا فقها میگن وقتی با مغزی به هر حال حیات نباتی داره چون حیات حیوانی نداره، این مرده است. مرگ حیوانی که پیدا کرد مرگه. لذا میشه اعضا جوارش رو اگر اجازه داد جدا کنن، بدن مصدومی دیگه پیوند بزنن. یعنی حیات نباتی کافی نیست برای احکام شرعی. اگر حیات نباتی داشت، حیات حیوانی نداشت، این دیگه میشه اموالش رو تقسیم کرد، میشه دفنش کرد. ببینید مستلزم هم دیگه هستن به لحاظ این که تحقق خارجیشون با همه، ولی مفهومن دو مفهوم متفاوته. بله بله بله، هر کسی درجه از علم داشت درجه از قدرت داره، هر کسی درجه از قدرت داشت درجه از علم خواهد داشت. ما تقریبا صفات ثبوتی ذاتی رو خوندیم، صفات سلبیه رو چون کار میبره و من الان دیگه نمیخوام وارد شو بشم، اجازه بدید یه خیلی سریع یه اشاره به صفات فعلیه بکنم. صفات فعلیه عرض کردم از ملاحظه ذات و فعل الهی انتظام میشه. در واقع صفات فعلیه فعل خدا هستن. لذا صفات فعلی رو کسی نمیگه عین ذات خداست. صفات فعلی عین ذات خدا نیستن، چون صفات فعلی فعل خدا از فعل انتظام میشه. مثل خالق، فاطر، بارع، بدی، مصور، مالک، حاکم، رب، ولی، رقیب، رازق، کریم، کافی، شفیع، غفار، سلام، مؤمن، هادی، تواب، عفو، لطیف و مانند اینا، که آیات زیادی هم در قرآن، اکثر این مطالبی که در احادیث عرض کنم خدمتتون در دعاها آمده، مثل دعای جوشن کبیر، صفات فعلیه هستن. فقط چند تا صفت فعلیه هست که اینا یه مقدار کار میبره و بعد دربارشون بحث کنیم. یکی کلام الهیست، یکی صدق کلام الهیست، یکی عدل الهی. پس ما انشاءالله جلسه بعد یه بحثی درباره صفات سلبیه خواهیم داشت، مثل رؤیت الهی. آیا خدا مرئی واقع میشه یا نه؟ آیا خدا معاذ الله جسم هست یا نه؟ یه بحثی درباره صفات سلبیه خواهیم داشت. یه بحثی هم درباره این دو سه تا صفت فعلیه. مثلا عدل الهی اونقدر مهمه که خودش شده یکی از اصول دین شیعه. چرا؟ مگر آیا اهل سنت یا اشاعره عدل الهی قبول ندارن؟ یعنی خدا معاذ الله ظالمه؟ اینو بعد انشاءالله جلسه بعد در بارش بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.